ساعت 5 به وقت ایران، شما شنونده یه رادیو فردا هستید. ترامپ میگوید اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد آمریکا برمیگردد. پوتین میگوید در صورت مهیا شدن شرایط مخالف دیدار با زلنسکی نیست. و علی خامنه ای نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع را تعیین کرد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 10 دقیقه پیش رو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت اثرگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده بار دیگر به اقدام نظامی علیه ایران دست خواهد زد. او شامگاه چهارشنبه 15 مرداد ماه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت به محض آنکه ایران شروع کند ما باز خواهیم گشت. او افزود تهران نیز این موضوع را به خوبی درک می‌کند و سخنان اخیر مقام‌های ایرانی صرفاً حرف است.
Well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon. You know, they can say they're going to start all over again, but that's a very dangerous thing for them to do because we'll be back as soon as they start. We'll be back.
ترامپ جمهوری اسلامی را متهم به نفرت پراکنی از مکانی بسیار شیطانی کرد و افزود ایران در سالهای آینده متفاوت خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گفت مانع از وقوع جنگ‌های بیشتر در خاورمیانه شده، زیرا جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را گرفته است. سخنان آقای ترامپ در حالی بیان شده که همزمان با آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران اظهار داشت که حملات غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و اسرائیل تأثیری در مواضع تهران نداشته و ندارد. ولادیمیر پوتین میگوید هیچ مخالفتی با ملاقات با ولادیمیر زلنسکی ندارد، اما باید شرایط مناسب برای چنین دیداری مهیا شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین پس از دیدار با رئیس امارات متحده عربی در کرملین گفت امارات میتواند میزبان دیدار آتی او با دونالد ترامپ باشد. ولادیمیر پوتین همزمان تاکید کرد که ابراز آمادگی برای این دیدار از هر دو طرف ابراز شده و نه صرفا از سوی روسیه. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین پس از گفتگوی تلفنی با رهبران آلمان و فرانسه گفت کشورش عضو مهمی از اروپا است و به همین دلیل اروپا باید در مذاکرات احتمالی با پایان دادن به جنگ روسیه اوکراین حضور داشته باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در احکام جداگانه علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان و علی شمخانی را به عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کرد. علی لاریجانی با حکم روز پنجشنبه علی خامنه‌ای علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی در کنار سعید جلیلی دومین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا خواهد بود. علی اکبر احمدیان نیست که پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، علاوه بر ریاست قرارگاه پیشرفته طرح‌های ملی و راهبردی کشور که ساختاری تازه تأسیس در دولت مسعود پزشکیان است، به عضویت شورای تازه تأسیس دفاع منصوب شده. علی شمخانی نیز مشاور سیاسی رهبر جمهوری است، اکنون به عنوان نماینده او در شورای دفاع حضور خواهد داشت. یک مقام ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید بحران غزه بسیار شبیه نسل کشی است. یکی از اعضای ارشد اتحادیه اروپا در این رابطه صحبت کرده و گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
ترزا ریبرا دومین مقام عالی رتبه کمیسیون اروپا میگوید بحران غزه بسیار شبیه نسل کشی است. خانم ریبرا در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد به نشریه آمریکایی پولیتیکو گفت اگر این نسل‌کشی نباشد بسیار شبیه تعریفی است که برای بیان معنای آن استفاده می‌شود. اسرائیل بارها اتهامات مربوط به نسل‌کشی در جنگ خود در غزه را رد کرده است. ترزا ریبرا معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا است و از نظر ارشدیت تنها پس از رئیس کمیسیون اورسولا فوندر لاین قرار دارد. خانم ریبرا که کارنامه اش شامل مسائل اقلیمی است، مسئولیتی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد. او به پولیتیکو گفت آنچه ما می‌بینیم جمعیتی مشخص است که هدف قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند و محکوم به مرگ از گرسنگی می‌شوند. اظهارات ترزا ریبرا از کمیسیون اروپا که اسرائیل را به نقض حقوق بشر در غزه متهم کرده اما از متهم کردن آن به نسل‌کشی خودداری کرده فراتر رفته است. به دنبال حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 که در آن حدود 1200 نفر از جمله 700 غیر نظامی کشته شدند و 251 گروگان به غزه منتقل شدند، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد که در جریان آن تا کنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. این در حالی است که شماری از گروگان‌های اسرائیلی همچنان در اسارت گروه حماسند که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در روزهای گذشته تصاویری از وضعیت وخیم 2 تن از گروگان‌های اسرائیلی منتشر شده که باعث افزایش نگرانی‌ها از وضعیت آنها شده است.
گلناز اسفندیاری گزارش داد. 15 مرداد ماه روزبه وادی به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام شد. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمان‌های مهم و حساس کشور شاغل بود. در مورد زمان و جزئیات بازداشت او هیچ توضیح داده نشده. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
روزبه وادی که به هنگام مرگ بین 39 تا 40 سال داشت، دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی هسته‌ای با گرایش راکتور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران بود. قوه قضاییه میگوید جمع‌آوری اطلاعات و ارسال اسناد طبقه بندی شده از محورهای همکاری گسترده بهروز وادی با اسرائیل بوده و همچنین اطلاعاتی از یکی از دانشمندان هسته‌ای را که در حملات اسرائیل کشته شد به موساد ارائه کرده بود. در برنامه خبری 23 چهارشنبه شب تلویزیون دولتی ایران هم یک گزارش تصویری همراه با بخشی از اعترافات تلویزیونی وی پخش شد. طبق معمول برنامه‌های از این دست، همه انگ‌ها و برچسب‌ها به علاوه بخش‌های تقطیع شده از اعترافات بهروز وادی را در مجموعه 3 دقیقه و 35 ثانیه‌ای گردآوری کرده بودند. در اطلاعیه قوه قضاییه که گزارش تصویری تلویزیون حکومتی ایران هم از روی آن ساخته شده، ادعا می شود که روزبه وادی پس از چند سفر به وین و ملاقات با ماموران موساد موظف شده بود تحولات سازمانی و اطلاعات در دسترس خود را برای سرویس ارسال کند و پس از پاسخ به سوالات فنی پاداش متناسب دریافت کند. 3 و 4 اسفند ماه سال 1390 پژوهشکده کاربرد پرتوها در مجتبع پرتو فرایند ایران مرکزی در 15 کیلومتری یزد 18 کنفرانس ایران هسته‌ای را برگزار کرد. در این کنفرانس مقاله‌ای که بخشی از عنوان آن تحلیل میدان جریان در میدان نیروهای گریز از مرکز بود ارائه شد که 3 نویسنده داشت. روزبه وادی از پژوهشگاه علوم و فنون مهندسی سازمان انرژی اتمی ایران و 2 دیگر احمد ذوالفقاری و عبدالحمید مینوچهر از دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه بهشتی تهران. 2 نفری که به ترتیب زمانی ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای را بر عهده داشته و در حملات خرداد ماه اسرائیل به ایران جان باختند. سفیر اسرائیل در فرانسه پیشتر گفته بود که در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران دست کم 14 فیزیکدان و مهندس مرتبط با برنامه هسته ایران کشته شدند. پس از این مقامات ایرانی اقدامات امنیتی داخلی را در سراسر کشور تشدید کردند، شماری را بازداشت و تعدادی را نیز اعدام کردند. از 23 خرداد که جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل آغاز شد تا امروز 10 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند که اتهام 7 نفر از آنها جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعلام شده است. این موج اعدام‌های پس از جنگ در حالی صورت می‌گیرد که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه می‌گوید قصد دارد به روند اعدام‌ها سرعت ببخشد. بهروز وادی بعد از شهرام امیری 2 متخصص علوم هسته‌ای است که از سوی جمهوری اسلامی به طور رسمی با اتهام جاسوسی اعدام می‌شود. این همه در حالی اتفاق می‌افتد که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 6 مرداد ماه در بیانیه‌ای افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را عمیقاً آزاردهنده خواند و بر لزوم تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام تأکید کرد.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. از اعدام روز به وادی به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل. اما چند خبر کوتاه. دفتر خطوط هوایی اسرائیل در پاریس مورد حمله قرار گرفت. جمهوری اسلامی با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله مخالفت کرد و یک محیطبان در جریان درگیری مسلحانه با شکارچیان غیر مجاز کشته شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.